ما رسیدیم تا اون مسئله خشونت که گفتیم خشونت جزئی از ویرتوه. در حقیقت خشونت لزوما فقط اون لحظه نیست که خون جاری میشه دیگه. سرمایه‌داری الان داره میره، یعنی تا این حرف پیش میره که هر عمل فیزیکی خارج از عرفی رو خشونت قلمداد کنه. و منظورم از عرفم عرف خودشه دیگه، یعنی در حقیقت هر عملی خارج از زندگی روزمره، هر شکل بدیلی از عمل و خشونت قلمداد کنه. خب دفاع از خشونت برای احیای اون پتانسیل های عمل بدیله. بذارید خود فنومنولوژیک براتون تفسیرش کنم که وقت خدای نکرده ما رو خشونت طلب مثلا تلقی نکنید. ببینید کلن زندگی چیزی جز این که من در برابر شما و شما در برابر همدیگه قرار بگیرید نیست. یعنی زندگی مجموعه ای از، من بهش میگم موقعیت های مواجهه، یعنی موقعیت هایی که آدم ها در برابر هم قرار میگیرن. شما حتی اگه تنهام باشید بازم در برابر دیگران بودن و بازسازی میکنید تو ذهنتون. حتی اگر مجبورتون کنن که تنها باشید تو زندان انفرادی، بازم در برابر دیگران بودن، یعنی اصلا بدون در برابر دیگران بودن ممکن نیست. حتی در رویا، یعنی در خواب، ما در خواب هم در برابر دیگران قرار داریم. خواب وقتی میبینیم در برابر دیگرانیم، چرا تنهایی رو خواب نمیبینیم؟ به خاطر همین اصولا زندگی موقعیت های مواجهه است. منتها نکته اینجاست که موقعیت های مواجهه از اونجایی که در برابر دیگری، یعنی اصالتش با در برابر بودنه، درش تنش وجود داره. یعنی یه تنشی مکتومه، پشتش یه تنشیه. همیشه همه زندگی در تنشه، پشت زندگی تنشه. سلطه یعنی به کارگیریه در این معنا، یعنی با استفاده از مفهوم موقعیت های مواجه، سلطه یعنی به کارگیری سازوکارهایی که بشه بالا اومدن یا پیدار شدن اون تنش مکتوم در موقعیت های مواجهه رو به تأخیر انداخت. سلطه یعنی مثلا شما یه توپست، مثلا مثلا فروشگاه میخواییم بریم، ما در مکانهای مشخص و زمانهای مشخص همیشه موقعیتهای مواجهه میسازیم. خواهیم بریم فروشگاه، میریم فروشگاه. باز ماکیاولیستی بگم، مبتنی به همون چیزی که خودم طراحی کردم از قصد و سوژگی و اینا، موقعیتهای مواجهه توش قصدان که با هم نظام میکنن. یه میرم فروشگاه، فروشگاه چیه؟ یک مجموعه از کالاست که توش که اون کالاها ابژه قصد آدمان. من یک کالا برمیدارم، شما هم یک کالا برمیدارید، این موقعیت مواجهه رو رد میکنیم. به عبارتی تنش مکتوم در همین موقعیت مواجهه که یک موقعیت مواجهه اقتصادی پدیدار نمیشه. من کالایی میخوام، شما میخوان. تمام تاریخ بشر تنش های پدیدار شده از خلال موقعیت های مواجهه اقتصادی بود، چون بشر بیشتر عمرشو در کمیابی زندگی کرده. شما فکر کنید که کمیابی باشه تحریمیم، شیر نیست، من بچه دارم، شما هم بچه داریم، میریم فروشگاه یه شیر هست. کارایی میکنیم که تا حالا نکردیم. شما اصلا ممکنه مثلا از تو کیفتون چاقو در بیاریم، بگی اگه این شیر رو برداری من میکشم، منم ور ندارم، یا منم چاقو بزرگتر رو بردارم و بزنم. یعنی میخوام بگم و منم استاد دانشگاه، شما هم دانشجوی فعال صلح، ولی یه کارایی میکنیم که هیچ وقت نکردیم. دقیقا وقتی تنش‌های مکتوم پشت موقعیت‌های مواجهه برمیان، ماها جوری عمل میکنیم که تا حالا نکردیم. اسم این عمل بدیله. عمل بدیل یعنی به نحوی عمل کردن که تا حالا نکردی، ضد امر روزمره، ضد الگوهای روزمره عمل کردن. سیستم‌های سلطه که از جمله سرمایه‌داری لیبرال یکی از سیستم‌های سلطه است، اینو پست‌پون می‌کنه، میندازه عقب. عرصه عمل بدیل رو تنگ میکنه. به خاطر همین مجبور ضد خشونت باشه، برای اینکه خشونت میشه یه اسم بد رفتار من، کنش من مبتنی بر شرایطی که توش تنش پدیدار شده، خشونت میشه. و بدون اون اصلا من ترانسفورم نمیشم، ترانسفورماسیون رخ نمیده. به خاطر همین برای ماکیاولی اینقدر مهمه. ولی خشونت رو از سخت‌کوشی چیز فریب رو از سخت‌کوشی جدا میکنه، خشونت رو از فریب جدا میکنه. به اعتباری من نباید شما رو فریب بدم تو فروشگاه و شیر رو ببرم برای بچه‌ام. غیر انسانی عمل کردم. من باید خشونت ببرسم. واقعا نمیدونم تشکی میشه، ولی فرق داره بین این که من با فریب شما رو از میدون به در کنم. چون فریب خودش مکانیزمی برای اعمال سلطه است دیگه، خودش مکانیزم. زمانی که من و شما به هم خشونت می‌ورزیم، هیچ کسی بر هیچ کسی دیگه سلطه اعمال نمی‌کنه. ما در وضعیت عدم اعمال سلطه ایم. یا من شما رو از بین می‌برم یا شما منو از بین می‌برید. اگه من از بین برم که دیگه اصلا رابطه مبتنی بر سلطه بی‌معناست. این یه مقدار آلمان‌گرایانه است دیگه این تعریف، ولی به هر حال خشونت به این معناست. توی اصالت قائل شدن به تنش و موقعیت‌های مواجهه به مسابه عرصه عمل‌های بدیل، خشونت من برای خودم هم این اعتبار رو قائل میشم، خشونت بر منم اعمال بشه، من هم خشونت رو پذیرام، چون میخوام امر سیاسی رخ بده، میخوام کنش رخ بده، من هم خشونت رو میپذیرم. دقیقا پذیرش خشونت از سمت روبسپیر. اون مقاله رو دیدین؟ حقیقت ترور و روح جاکوبنی از ریجه. خب بریده شماره 16 من میشه صفحه شو حالا باید باز کنم ببینم صفحه چنده. بریم سراغ مد که مد رو تمام کنم. خب اصلا آزادی با تنشه، آزادی در موقعیت، یعنی تجربه آزادی بدون تجربه تنش ناممکنه.
تنش حالتی که ما داریم تنش رو تعبیر می‌ندازیم در واقع حالت غیر آزاد رو در واقع
حالت انقیاد گفتم دیگه، حالت اعمال سلطه، حالت انقیاد، اون موقعی که داریم تنش رو به تعبیر می‌ندازیم. ماکیاول عیناً از همین یاد می‌گیره، میگه افسوس می‌خوره به حال اون شهریارانی که جنگ رو به تعویق می‌ندازن، یعنی فرصت تجربه آزادی رو به تعویق می‌ندازن.
رامون
این
که
بعداً
می‌گه
اونایی که بی‌طرفی اختیار می‌کنن، دقیقاً همین. یکی از بزرگترین کارهایی که در جهان فعلی، یعنی جایی که مناسبات سرمایه‌داری حاکمه، رخ میده به تعویق افتادن جنگ. اونطور یه نکته‌ای رو باید حواسمون باشه، هر جنگی این جنگی که ماکیاولی میگه نیست. خیلی جنگ رخ میده، ولی همه اون جنگ ها این جنگ نیست. به عبارتی جنگ زمانی جنگی که من تو جنگ سوژگی ببرزم. ما اگه جنگ بقیه رو جنگ کنیم که جنگ نیست. میدونید چی عرض میکنم؟ ما 150 ساله داریم جنگ بقیه رو میجنگیم، ما ایرانی ها 150 ساله داریم جنگ های دیگران رو میجنگیم. جنگ روسیه رو می‌جنگیم. ما اصلا 150 سال داریم جنگ روسیه رو می‌جنگیم. هنوزم که هنوز داریم جنگ‌های روسیه رو می‌جنگیم. خب البته باید هم می‌کنه، چون اونا می‌فهمن جنگ به معنای سوژگی کردن یعنی چی. در حال هر جنگی هم لزوماً این جنگی نیست که این میگه، جنگی که بشه توش سوژگی ورزید. از بعد از جنگ واترلو نداریم همچین جنگ. یعنی آخریش جنگ واترلو. دیگه جنگای بعدی هیچ کدوم جنگایی که توش سوژگی بشه ورزید به این معنا نیست. میگه اینجا میگه به ما که معیار اون جنگ چیه، چرا ما مثلا واترلو رو میتونیم یک جنگی که توش سوژگی ورزیده شد بنامیم. جنگ‌های ناپلئون رو کلا چرا میشه چون این جنگ‌های نامیده، چرا ناپلئون آدم حسابیه علارغم خشونت طلب بودنش. اینو میگه ماکیاولی اینجا به ما میگه. که خب بریده شماره 16 صفحه 101 فصل 9 بعد از پرانتز، یعنی خط 6-5 بعد پرانتز، حال باید گفت که به این گونه شهریاری یا به دلخواه مردم رسند یا به دلخواه سالاران. داره از انواع شهریاری های مردمی میگه، یعنی شهریارهایی که از دل مردم برمیان دیگه. منظورش از شهریاری های مردمی میگه شهریارهایی که از دل مردم میان یا به دلخواه مردم از دل مردم میان یا به دلخواه سالاران. این دو گرایش ناهمگون یعنی مردم و سالاران در همه شهرها هست، زیرا همه جا مردم در پی آنند که از سروری و زورگویی سالاران رها شوند و سالار و سالاران خواهان سروری و مردم و زورگویی بر آنانند و از این دو خواسته یا قصد، شما بگین قصد، از این دو قصد ناهمگون در شهرها یکی از سهالت پدید می آید، یا شهریاری یا آزادی یا آشوب. خارق العاده است این 5-6 تا جمله. میخوام ببینم شما واقعا، شما خوندین دیگه به حال، حالا الان با توجه به عرض من و مثلا بحثایی که کردیم اینا، الان از این 5-6 جمله چی میتونیم بکشیم بیرون که پنهان گفته؟ یک امر پنهانی در این 5-6 جمله هست، یک پنهان نگاری صورت داده به قول اشروس ماکیاولی. ای گفتیم شما بگیم، همینجوری تلاش کنیم ببینیم این 5-6 خط چی میگه. به اضافه این که همینجوری هم هدف اون اینه که همونی که اون میگه همون که تو متن نیست دیگه، یه چیزی پشت متن. من ببینم چیزی به ذهن تو میرسه، چیزی به ذهن میرسه دانیال؟
آره.
ها بگو.
که تو میتونیم به شهریاری برسیم و مردم ازت راضی باشن، از اومدن تو کار بدون اینکه تو رو خواسته باشن و در واقع سالاران تو رو خواسته باشن، ولی مردم خوشحال بشن از اومدن.
اینا ادامه متن نیست دانیال؟
من از این شیش خط میدهم.
خب عملا این شیش خط تو ادامه به همین معنا توضیح میده.
غلط
نیست دیگه.
الانش میتونم مثال بزنم که
حالا مثال مثالاش خوبه. آره.
آره این مثلا همون کانفلیکت اف اوردرز رومه که توی گفتارها میگه در واقع نقطه‌ای رسیدن که در واقع به پلیبیان ها نماینده دادن، اون نماینده هایی که تریبون هایی که مردم از خودشون انتخاب کردن و بعد دیدن که اصلا فایده ندارن و میرفتن از اشراف انتخاب میکردن دوباره نماینده های خودشون رو. اون
درسته. دیگه چی؟ تفسیر دیگه. چجوری بگو؟ چی؟
اینکه مثلا میگه شهریاری یا آزادی یا آشوب، در نهایت باید ارجاعش بدیم به اینکه مردم باعث میشن که چی به این برسه.
این مردم هم که کنشگری میکنن، این مردم هم که تعیین میکنن، نه حکومت، مردم. غلط نیست؟ دیگه؟ آها.
حالت آشوب، یعنی شاید حالت آشوب باشه که اگه بگیش اونا هم قصد شهریاران هم دیگه قصد دارن دیگه.
بله.
یا با قصد اونا سرکوب بشه و قصد شهریاران یا قصد مردم به آزادی، واقعا حالت آشوب که انگار آزادی بازمشتر
خب تو این دو سال آخری یعنی ما زهرا و روناک بودیم، اینا رسید یه چیه کمی مثلا نزد، ولی نه من یه جمله ای از این می نویسم رو تخته. این نظر فوق العاده مهم ماکیاولیه که تو این 5 خط داره صریحا میگه، مثلا صریح به معنای خود کلاسیک کلمه، هیچ کلاسیکی هیچ حرفی رو صریح نمیزنه، صریح حرف زدن مسخره بازی بعد از جنگ جهانی دومه. هیچ کلاسیکی، نه اینکه نمیدونه، صریح نمیگه، کرمم نیست، بازی هم نیست، یه روشه، روش فوق‌العاده مهمیه که ما از یاد بردیم. آزادی تنها دست مردم هست. جمله رو دیگه، آزادی دست مردمه، فقط مردم قصد آزادی میکنن. یه جایی هم گفتود مردم به اینرسی، به آزادی، در برابر آزادی اینرسی دارن، که فوق‌العاده تضاد مهمه. اینجا میگه تنها کسانی که در جامعه قصد آزادی میکنن مردم هم. کجا گفته؟ اینن صریحا گفته این دو گرایش ناهمگون در همه شهرها هست، زیرا همه جا مردم در پی آنند که از سروری و زورگویی رها شوند. قصد مردم رهایی است، همه جا رهایی قصد مردم است، آزادی. و سالاران خواهان سروری بر مردم و زورگویی هست، قصد سالاران سلطه است، قصد مردم آزادی. نکته مهم اینجا اینه که با این که قصد، یعنی آتوپوس، آزادی در توپوس مردم معنا داره، با اینکه قصد مردم آزادیه، مردم در برابر آزادی اینرسی دارن. این تضاده، تضاد فرصت ساز برای دگرگون کردنه. یعنی با شناسایی قصد آزادی و ارجاعش به مردم به عنوان تنها تو بسی که میتونه این قصد رو داشته باشه، میشه بر اون اینرسی غلبه کرد، میشه اون اینرسی رو از بین برد. احسن، چی میشه که مردم خلاف قصدشون برن؟ خلاف قصد عمل میکنن. پس تشخیص میده که مردم خلاف قصد عمل میکنن، چون اینجا میگه قصد مردم رهاییست ولی مردم خلاف قصد عمل میکنن. جلوتر که بریم میرسیم، ولی اینجا یه اشاره میکنم که جواب سوال آقای فیضو داده باشن. چی میشه که مردم خلاف قصد عمل میکنن؟ مردم انسانی عمل نمیکنن. وقتی انسانی عمل نمیکنن خلاف، به عبارتی مردم سوژگی نمیورزن. در وضعیت نورزیدن سوژگی است که اینرسی دارن در برابر آزادی. اگر سوژگی بورزن، آزادی تنها قصد اونهاست. چرا؟ به خاطر که قصد تعریف کننده سوژگیه. جمله رو اینجوری میشه اصلاح کرد، این جمله: آزادی تنها قصد مردم است اگر مردم قصد کنن. و قصد یعنی سوژگی.
یعنی آزادی تنها قصد مردم میشه
اگر مردم قصد کنن، یعنی سوژگی بورزن. و قصد که از سوژگی یعنی قصد ورزیدن. مردم همه قصد ندارن. یکی از مهمترین مکانیزم های اعمال سلطه بر مردم انحلال قصدمندیه. بهترین مکانیزم، بهترین سور فرماسیون اجتماعی برای این انحلال سرمایه‌داری سنتی. کلن قصدمندی ها رو منحل میکنه، قصدی باقی نمیمونه، هیچ کسی هیچ انتانسیونی نداره، انتانسیون ها همه کاذبه. این بلک آف میرر رو دیدین؟ بلک میرر ها، من دو قسمت شو دیدم اسمش. تو دیدی بلک میرر؟ اصلا خوارم، من قسمت دومیشو به خصوص این دومیه رو که دیدم، اصلا شب سه قسمت شو دیدم، سه قسمت. نه فصل اول سه قسمت، اصلا هر فصلش سه قسمت یا چهار قسمته دیگه. فصل اولو دیدم سه قسمت شد. قسمت سومش داستان خیانت یه زنی به شوهرش، و قسمت دومش هم که داستان اون خانم سیاست خارق العاده است. اگه ندیدین حتما بلک میرر رو ببینین. آره بلک میرر، بلک میرر چقدر عجیب بود. آره این، پس اگر مردم قصد کنن، خب قصد که نمی کنن مردم، اصلا مردم در وضعیت قصد نکردن هم،
قصد نمی کنن باز مرحله بردیش
باز. یا چه باید کرد که مردم قصد کنن؟ مردم در وضعیت طبیعی به سر می برن. وضع طبیعی یعنی نچرال، وضع قصد نکردن به این معنی ما که ولی مدرنه دیگه. آموزش مردم برای قصد کردن اونا رو از وضع نشرال خارج میکنه، کاری که هگل آرمان هگله. مردم متمدن میشن. متمدن یعنی سوژگی پیدا میکنن، یعنی قصد پیدا میکنن. البته این بالا و پایین هم داره، یه وقتی مردم بر اثر شرایط قصدمندی پیدا میکنن، یه وقتی همون قصدمندی پیدا کرده ها قصدها رو از دست میدن. یعنی فوق‌العاده در نوسان فوق‌العاده نگهداشتش سخته، به خاطر اینکه هیچ سیستم سلطه‌ای نمیتونه با جمع‌های قسمن طرف باشه. جمع‌های قسمن پرمخاطره ترین پدیده‌ها برای سیستم‌های سلطن، جمع‌های قسمن. به اعتباری برای اینکه قسمش با هیچ قسمی تلاقی پیدا نکنه، تلاقی تنش‌ها و تنش‌ها بر نیان، تنش‌ها پیدا نشن، قسم خودشو که نمیتونه منحل کنه، قسم طرف مقابل منحل کنه. به این اعتبار سرمایه‌داری سنتی مردم رو به وضع طبیعی گرفتار می‌کنه، یعنی در حالت نچرال نگه می‌داره. اون موقعی که تو بلک میرر، حالا بعضیا ندیدن، اون مرده داره از تکنولوژی به مثابه ابزار مدرن استفاده می‌کنه، ولی تصمیم می‌گیره که اون تراشه رو از توی گوشش از اینجاش در بیاره، این یعنی داره قصد قصد میکنه و تکنولوژی ابزاری از جامعه سرمایه‌داری برای انحلال قصد، برای به تعویق انداختن مواجهه در این معنی. حالا به هر حال اینو خیلی نکته مهمی تو این سه خطه که ماکیاولی میگه مردم فقط میتونن قصد آزادی بکنن، ولی خب باید قصدوندشون، یعنی قصدمندی رو درشون تحریک کرد به نحوی که خواهد کرد. نکته دیگه که خانم رضاییه، درسته، رونات رضایی، خانم رضایی گفت نکته مهم اینجا داره از دیالکتیکی صحبت میکنه که خیلی دیالکتیک مهمیه، سالاران و مردم از دیالکتیک شهریار و مردم حرف نزده بود، به اعتباری برای رابطه شهریار و مردم رابطه متقابل متعاکس قائل نیست، متقابل متعاکس متضاد قائل نیست، دیالکتیک همه اینا توش هستیه، ولی برای سالاران و مردم قائله. چرا؟ این چراش مهم، یعنی چی؟ میگه همه جا، میگه و از این دو خواسته این نامرد، میگه همه جا این رابطه، این دو گرایش ناهمگون همه جا هست. چرا این دیالکتیکو در حقیقت میتونه اینجا بسازه؟ سالاران از جنس مردم هست، ولی شهریار از جنس مردم نیست، نه اینکه از جای دیگه اومده، ولی از جنس مردم نیست، چون ویرتوزه و ویرتو داره. ویرتو داشتن یعنی از جنس مردم نبودن، یعنی از جنس طبیعت نبودن. امر ویرتو دار امریست غیر طبیعی، ویرتو کسیست که غیر طبیعی رفتار میکنه، غیر نرمال، درسته؟ آنورماله، آنورمال نه معنی پاتولوژیکش، بنابراین از جنس، ولی سالارام که ویرتو ندارن، از جنس مردم هم. به اعتباری داره به ما میگه مردم اگر قصدمند نشن عاقبتشون تبدیل شدن به سالارانی است که قصدشون سلطه خواهد، یعنی روزی پیدا خواهد شد. واقعا من فکر کنم ماکیاولی داره اینو میگه، یعنی نه اینکه ما داریم میکنیم تو دهن ماکیاولی، روزی پیدا خواهد شد که مردمی دیگه وجود نخواهد داشت، همه سالاران خواهند شد. بنابراین فرصت ها رو ما از دست میدیم، چون فقط با فرصت داشتن توپاس مردمه که میشه به آزادی امیدوار بود، چون فقط مردمن که میتونن آزادی رو قصد کنن. اگر ما روزگاری مردم رو از دست بدیم، چون همه گرایش دارن به سالاران شدن، چون از یه جنسن دیگه، چون از یه جنسن میتونن انتقال پیدا کنن به این ور، چیزی نیست که به دست باید بیارن که بشن اون، میان ادامه پیدا بکنه قصد نامندیشون، به سالاران تبدیل میشن. ما از دست میدیم شرایطی که در سرمایه داری به وجود میاد، ما مردم نداریم، همه سالاران هم. بذارین به این اعتبار بگم، سرمایه داری مثلا بعد از جنگ دوم همه رو یقه سفید کرده، اینجوری به این معنا بگم، ما یقه آبی نداریم دیگه، یقه سفید ها سالاران هم. چون در توپس مردم نیستن، در توپس مردم بودن رنج و تجربه رنج رو برمی دارن، در توپس مردم بودن یعنی در معرض رنج بودن، یعنی در معرض تجربه رنج قرار گرفتن. اگر من از توپس مردم برم بیرون، این تجربه های وجودی رو از کف بدم، دیگه امیدی نمیشه بهش داشت. تحلیلی که میکنن جامعه فراسنتی، همشون یقه سفیدن، جامعه‌ای که توپس مردم توش منحل شده، همه از توپس مردم به توپس سالاران انتقال پیدا کردن، فاجعه است. همه ما سالاری هستیم برای خودمون، یعنی بالاخره جزء اولیگارشی جامعه، به اعتبار جامعه سرمایه‌داری همه ما رو در سیستم بازتولید تبعیضش مشارکت داده. خیلی سخته امروز من و شما تصمیم بگیریم که به توفاس مردم بپیوندیم، یعنی باید اینا اسمایی که بعدن گذاشتن ماکیاولی میگه مردم،
مردم یعنی کلمیان،
آره آره یعنی پلویان ها، یعنی پلویان هیچ بودگان، یعنی کسی که هیچی نداره، نه فامیل داره. منظورم از فامیل، منظورم فامیل
اصالت
هم آره به یه معنای، نه زمین داره، نه در مناسبات تولیده، هیچ امتیازی نداره. مردم یعنی از هیچ امتیازی بر... کی هست تو این کلاس که اینجوری باشه؟ هیچکی. من از یه امتیازاتی بهره‌مند بودم که الان اینجا نشستم پیش شما و دارم برای شما ماکیاولی میگم. شما اونی که علامه درس خونده، اونی که تهران درس خونده، این آقایی که اینا، همون خانم، همه اینا هم همه امتیاز داشتن. ماها همه از یه امتیازات. سرمایه‌داری یکی از درجه یکترین سیستم‌ها برای آلوده کردن همه به نظام امتیازداریه، آلوده کردن همه به نظام تولید و توزیعه. هممون اصلا همه موبایل دستمونه. به یک معنایی ما آمدیم پیوستیم. برای خیلی برامون سخت داره که قصد کنیم آزادی رو. جان میخوای دفاع کنی از خودت به عنوان کسی که از نظام تولید و توزیع بهره ای نبردی؟
چرا نبردم؟ من خودم کار ندارم. الان مثلا آقای داوینچی کجا میگه اونجا
که آقای داوینچی
با همه امتیازهای دربیتی که ما داریم اون بیشتر شده شد.
بله تقریبا آره،
قلم دستش بوده
قطعا جز مردم نیست.
آره ولی خب
مثلا
چه قدرت تصمیم گیری خاصی
داره؟ نه نه نه، سالاران لزوما قدرت تصمیم گیری ندارن. سالاران اون چیزی که سالارو میشه با شناخت قصدشه، قصد زورگویی و باستولید تبعیض و باستولید سلطه داره.
خود ماکیاولی خیلی کلمات ساده ای استفاده کرده که توش هر چیزی رو میشه گنجوند. گراندی،
آها آها، گراند
برای مردم هم میگه
پوپولی،
پوپولی ساده ترین کلمات دی.
من اعتقاد دارم که داوینچی جزء سالارانه، نه فقط داوینچی که کاراواجو. و ضمناً قصد داوینچی برای آزادی قصد جمعی نیست، یعنی قصد اجتماعی نیست، قصد تحقق ایماژ فردیه. بنابراین الان ماکیاولی داره از فضای سیاسی و کنشگر سیاسی به معنای امروز، البته اون که نمیگه، کنشگر سیاسی حرف میزنه. اونی که با قصدش میتونه ترانسفورم به وجود بیاره، ترانسفورم اجتماعی، یعنی سوشال ترانسفورمیشن، صورتبندی اجتماعی عوض کنه.
من فکر کردم من خواهم بگم
یه گوشه چرا
این تعریف که یک چند یک چند نداشته باشم به جمع اصلا باشم، اگه خواهیم برنامه این بریم که بگیم که دوشونی نیسته که فقط جامعه فراسان نتیجه کنیش، همیشه تاریخ میشه یه امتیازی که پیدا کردیم برای هر آنده سخیره.
نه ما شکل اکستریم مردم رو تعریف کردیم، درست؟ ولی شما نمیتونی رد کنی که جامعه سنتی سرمایه‌داری بیشترین حالت تولید و توزیع امتیاز در حقیقت توش وجود داره. اینو نمیشه رد کرد. مثلا آقای دکتر آشتیانی که یه جامعه شناس پیره تعریف میکرد که مثلا ما اون موقع این آرمان رو داشتیم که گفتم براتون، هیچ کسی رو ریکامند نمیدادیم. استاد دانشگاه ملی بود، بعدن از انقلاب انداختنش بیرون. هیچ کسی رو قبول نمی کردیم که بهش ریکامند بدیم بره آمریکا درس بخونه. یعنی تو این فکر که مثلا چجوری میشه آمریکا بود و چپ بود، یعنی چجوری میشه که درون منطق باستولید نظام تبعیض قرار داشت و چپ بود. خب این اون موقع وجود داشت، هر چی جلوتر میایم اینا احمقانه تر جلوه میکنه دیگه. چرا نمیشه؟ هاروی مگه نیست تو نیویورک لباس کثیف میپوشه، یقش یکیشید و چپه دیگه. ولی یه مقدار، یعنی به هر حال هر چی جلوتر میایم شرایط برای منحصر کردن خودمون از اون نظام تولید سختتر و سختتر و سختتر میشه، تقریبا دیگه منحل میشه. به خاطر همین من تعریف اکستریم کردم. خب این دیالکتیک هم مهمه چون اینا از هم جنسن و اینا میتونن به هم انتقال پیدا کنن. نکته مهمی که شهریار از هیچ کدوم از اینا نیست. شهریار لحظه ای که راه شهریاری رو شروع میکنه لحظه ایست که یک امری درش بلول کرده، نه معنای هگلی، یعنی بیرون از اراده خودش یک امری درش حلول کرده که او رو از جنس سالاران مردم به مثابه اونایی که قصد ندارن جدا میکنه. این هم نکته مهم. بریده بعدی اگر سوالی نداریم صفحه فصل دهم بگو. خیلی سوال خوبیه. خیلی سوال خوبیه که ماکیاولی داره توپس مردم رو سلبی میفهمه یا اینکه براش یه شکلی قائله. مناسبات هم بگم چی؟ میخوام بگم که قطعا اینجوریه که تو میگی، یعنی مردم به شکل اکستریم فرم نداره. آرمان کمونیسم هم همینه، آرمان نظری پردازای کمونیستی هم همینه، درست؟ جامعه باید چی باشه؟ میگن چی؟ جامعه بی طبقه. یعنی جامعه آرمانی جامعه بی شکله. عملا مردم ماکیاولی وجود ندارن. ماکیاولی مفهوم مردم رو تئوریک تحلیلی ساخته، به این معنا سلبیست، یعنی زائیده چارچوب مفهومیشه. مفهوم مردم وجود ندارن. وجود یعنی وجود، چون وجود داشتنش یعنی به فرم در آمدنش، و به محض به فرم در آمدنش یعنی بعدش خشونت اعمال شدن و بعد قطعه شدن و از مردم بودن افتادن. وجود ندارن، مفهوم تحلیلیه. آره. واقعا آدم دلش میخواد اینو پس بی‌نظیر گفتار. آره این گفتاری واقعا در گفتارها میبینیم که و میفهمیم که داره دقیقا از چه مصادیقی حرف میزنه، چون مصادیق رو عیناً در دل تاریخ جستجو میکنه و میتونم بگم این کتاب مصداق هاست. ولی مفهوم مردمش کاملا مفهوم تحلیلی. خیلی این سراغ صفحه 107. سوال خیلی خوبی بود، سوال سامان خیلی سوال خوبی بود. و 7 اول فصل دهم خط چهارم آخرش به گمان من، یعنی صفحه 107، به گمان من آنانی به خود تکیه توانند کرد که چندان که باید مرد جنگی در سپاه یا زر در خزانه داشته باشند، و چنان سپاهی توانند آراست که با هر دشمنی برآید. کسانی را در پناه دیگران می دانم که با دشمن در میدان رویاروی نتوانند شد، بل می باید در پس باروها پناه گیرند و از آنجا از خیش دفاع کنند. ما یه صحبتی در مورد سپاه و پول در مورد سپاه کردیم، گفتیم اینها ابزارهای بست ویرتوزن، که این نکته اینجا مهمه و یکی دوتا بریده دیگه براش فهم. اینجا پولم میاره که خیلی مهمه، پولم وارد میکنه. برای ماکیاولی پول ابزار، این فهم مرکانتیلیستی قطعا ماکیاولی تو عصر مرکانتیلیسم دیگه، یعنی لیبرالیسم میفهمه، نه هنوز پول اون نقش رو پیدا کرده. پول ابزاره، پول ویرتو نداره، پول اعتبارش به ویرتو ویرتوزه. بنابراین این سپاهه، یعنی بست ویرتو ویرتوزه، خودش ویرتو نداره. و ابزارهای چیرگی بر بختن این سپاه، پول هم ابزار چیرگی بر بخته. بنابراین به پول نگاه مثبت داره، چون ابزاره، ابزار چیرگی بر بخت. پول به سوژگی من کمک میکنه از نظر ماکیاولی، از نظر همه مرکانتیلیستی، یعنی کسایی که در اصل مرکانتیلیستی میاندیشیدن، پول به سوژگی کمک میکرد. پول خودش سوژگی نداشت، سوژگی برمیانگیخت، که مهمه. برمیگرده به اون داستانه آمدن طلا از آمریکا و در حقیقت مناسبات بانکی که تازه داشت رخ میداد، و اصلا پول سوژگی ایجاد میکنه. و تا اینکه پول خودش سوژه بشه 200 سال زمان از ماکیاولی نیازه، باید بگذره تا پول سوژگی پیدا کنه. متوجه، قطعا متوجه این احتمال نیست که پول میتونه سوژگی پیدا کنه. هرچند بین سه ابزاری که ماکیاولی برای بخت برمیشموره، سپاه، قانون و پول، دو تاش پتانسیل فتیش شدن داره، پول و قانون، ولی نمیفهمه اینو. سپاه فقط این پتانسیل رو نداره به علت وجه بدنمندش. پول و قانون هر دو پتانسیل فتیش شدن دارن. مارکس کاری که مارکس میکنه دیگه، بعد مارکس میفهمه هم قانون در اصل سرمایه داری اصالت داره، یعنی سوژگی داره، هم پول. ولی خب اینو متوجه نیست و به هر حال برای سپاه و پول و قانون یک ارزش قائله، ولی نه یک ارزش نه، در یک راستا میبینه، ولی با همه این اوصاف برای سپاه از اون دوی دیگه ارزش بیشتره قائله، به علت همون بچه بدنمندی که در سپاه وجود داره. برای به عنوان ابزار چیرگی بر بخت، سپاه ابزار چیرگی بر بخت. من اگه سپاه نداشته باشم نمیتونم بر بخت چیره بشم. سلبریتی ها اگه سپاه نداشته باشن بر بخت نمیتونن چیره بشن. سپاه برای سلبریتی ها فالووران، برای من به عنوان شهریاری که دلش میخواد شهریاری کنه، سپاه مریدان، برای سه جواد طباطبایی سپاه مریدان، یعنی در حقیقت اینها بست ویرتوزیته اونن در این معنا. سپاه براش مهمتره چون تعمیم من تو بدنهای دیگه است. این خب بریده 18 که خیلی اهمیت داره، خیلی خیلی یه نکته جدیده، چون این که نکته جدید نبود، ادامه همون نکته قبلی در مورد سپاه بود. فصل 11 هم از خط 3 در باب شهریاری دینیاران، اینجا داره در مورد گونه های حکومت های دینی صحبت میکنه. خیلی عجیبه. این گونه شهریاری، یعنی شهریاری دینیاران را یا به هنر میگیرند، یعنی به ویرتو، یا به یاری بخت. یعنی شهریاری دینیاران رو میشه با ویرتو محض هم گرفت، به همون مکانیزمی که برشمرد، یا بخت محض. اما بی این و بی آن نگاه میتونم، این بی این و بی آن، بدون ویرتو و بخت میشه نگشتش وای میسه. میگه که این گونه شهریاری ها رو یا به هنر میگیرن یا به بخت، اما بدون این و بدون اون نگه میدارن، زیرا نهادهای دیرینه دینی نگهبان آنند که قدرتی بیمانند دارن. یه جای دیگه به خدا وستش میکنه، ولی اینجا نشون میده تحلیل سکولاره، یعنی ربطش میده به دیرپایی نهاد دین. به عبارتی نهاد دینه که ویرتو داره و ویرتو نهاد دینه که حفظ میکنه این شهریاری ها رو. بدون ویرتوی شهریار و ویرتو، به عبارتی دین از نظر ماکیاولی اینجا تنها چیزیه که میتونه غیر انسانی ویرتو داشته باشه. یعنی نیاز نیست ویرتوی شهریار باشه، میتونه هیچ انسانی ویرتو نداشته باشه، خود نهاد دین ویرتو داره. از نظر ماکیاول این تنها نهادیه که، و خب به نظر ماکیاول سکولار فتیشه، یعنی این یه وضعیت بتواره است. حالا میگه و شیوه رفتار و زندگی فرمان روا در آن اثری ندارد، در آن اثری نیست. تنها این گونه شهریارانند که کشوری دارند بیان که از آن دفاع کنند و رعایایی بیان که به کارشان برسند، و اگرچه کشورشان بی دفاع است کسی نیز آن را از ایشان نمی ستاند، و رعایا نیز از این غمی ندارند که سایه حکومتی بر سرشان نیست، زیرا نه توانایی نه امید گسیختن از آن را دارن. از این جمله خارق العاده است، اوج فتیشیزم تجلی ویرتو در نهاد. این ششمیت اصلا همین جمله است، اگه ویرتو بره تو نهاد دیگه از شرش نمیشه خلاص شد، ویرتو باید بره تو آدم تا بشه بالاخره از شرش خلاص شد. اشمیت همینه. برای همین اشمیت میگه، داره به پارلمانتاریستا به لیبرالا میگه، میگه ابلها اگه ویرتو نره تو هیتلر ما تا ابد گرفتاریم. شما ویرتو رو بردین تو نهاد، بردین تو پارلمان، روز شما میخواه میکنه پارلمان خودش که نمیتونه بکشه که، پارلمان هست، اینا میرن اونا میان، مناسباته. بنابراین مردمی که اسیر حکومت هایی هستند که در اون نهادها ویرتو دارن، نه توانایی نه امید گسیختن، یعنی نه توانایی قصدمندی و نه امید به رهایی خواهند داشت. خب حالا خیلی خیلی مناقشه برانگیزه این جمله و خیلی مناقشه برانگیزه این ایده. حالا میخوایم ببینیم ماکیاولی از این ایده چه استفاده ای میکنه. نکنه استفاده نمیکنه، رهاش تحلیل نکرده، رهاش میکنه که میکنه، و عملا رها کردن تحلیل نکردهش یک فاجعه بعدن به بار میاره که حالا میگم بهتون. پس تنها این گونه شهریاری ها ایمنند و شادکام، اما از آنجا که پشتیبان ایشان علتهای بری نیست که عقل بشر بدانها دسترس نیست، از ایشان بیشتر نخواهم بود. سخن گفتن از آنچه خدا برافراشته در پناه خویش نگه داشته فلان. میگه اگه میخوای پا بگیری به نحوی که هیچ پاگیری با پاگیرید هیچ امکانه بروز و ظهور ویرتویی که قصد رو در مردم برانگیزه وجود نداشته باشه، دینی عمل کن. اینو داره میگه، میگه اگه میخوای پا بگیری بدون این که اون پاگیری در درون مردم امیدی انگیزه بارقه برای برانگیختن قصد یا تمایل به آزادی برانگیزه، دینی عمل کن. یعنی نهاد ویرتوز بساز. دینی عمل کردن از نظر ماکیاولی یعنی نهاد ویرتوز ساختن، ولی ماکیاولی اینو تجویز نمی کنه. مهم اینه، یعنی ماکیاولی نمیگه که باید دینی عمل کرد برای پاگیری. عملا انتقال ویرتو از شخص ویرتوز به نهاد ویرتوز رو غیر انسانی میدونه، نوعی از خود بیگانگی تلقی میکنه و میگه که اصلا انسانیت مزمحل میشه. که حالا سرمایه‌داری همه کارا رو کرد، یعنی هم به نهادهای سیاسیش ویرتو داد، هم به پول ویرتو داد، هم به هر چیز غیر انسانی که میشد ویرتو بخشید، و به این معنا بشه دینی ترین مناسبات عالمه بنیامین سرمایه‌داری به مثابه دین. دینی ترین مناسبات در جهان خلقت سرمایه‌داری لیبراله، به این معنا که نهادها ویرتو دارن. پس نه توانایی نه امید گسیختن از آن هست. فاجعه است. نه توانایی نه امید گسیختن. حالا این که بنیامین تحلیل کرد، اشمیت مقاله رو خونده بود، سرمایه‌داری به مساوی دین، و گفته بود که یکی از عمیق‌ترین و ظریف‌ترین نقدها به سرمایه‌داری لیبراله. اشمیتی که وبری هم هست، یعنی اونورم اخلاق پروتستان رو میشناسه، یعنی اون نوع نقد کردن. منتها بنیامین تمام مشکلش اینه که باید با دینی عمل کردن متفاوت آلترناتیو به جنگ این نهاد دینی عمل کن، یعنی سرمایه‌داری لیبرال رفت، یعنی باید توانایی و امید دینی ساخت به مسابقه آلترناتیو در برابر نهاد ویرتوز دینی عمل کن سرمایه‌داری سنتی، که اون حالا میشه روش بنیامین، یعنی اپروچی که بنیامین. به نظرم بهترین اپروچ اشمیته، یعنی انتقال ویرتوزیته از نهادها به اشخاص، که من واقعا میگم آزادی توشه، یعنی به معنای واقعی توش آزادی وجود داره. گفتم این جمله خود منه، میگم اگه اشمیت نبود هیچ وقت هیتلر خودکشی نمیکرد. اشمیتی فضا که هیتلر خودکشی میکنه برای رهایی ملت آلمان. حالا کار نداریم، بعد اگه به اشمیت رسیدیم اینا رو میگیم چون مهمه. به این جمله رو داشته باشین از تو ماکیاول: نه توانایی نه گسیخ، نه امید گسیختر از آن هست. خب دین چیه؟ دینی که الان ماکیاول دین و الهیاتی تعریف نمیکنه. یعنی نمیگه دین یک مجموعه از ارزش‌ها و باورهاست که مثلا به جهان متافیزیکی وصله، هیچ کدوم اینا رو نمیگه. داره یه تعریف کاملا این نهادمند از دین میکنه. دین یک وجود نهادیه که قابلیت حلول ویرتو درش وجود داره و از این لحاظ مخاطره برانگیزه. تو فهمی که ماکیاولی از دین داره بیگه چی میخوایی؟
فکران دقیقنی درکی اشمیتی باعث میشه که ناامید بشی از تغییر، چون که اشمیتی هیچ خشونت غیر خشونت نامردود به قانونی رو نمیتونه بپذیره. یعنی وضعیت استثنای اشمیت وضعیتیه که باز خشونتش تبدیل به قانون میشه.
ولی برای قانون، یعنی اشمیت قانون براش عین ماکیاولی بست ویرتو شهریاره.
ولی اگر اون مردم رو تصور کنیم، اون جمله نقد فلسفه هم آدم هایی که هیچ نیستن اما میخوان همه چیز باشن، واقعا موسیشون فرق نداره که یک فرد باشه یا نه. اگر ما همچین توپوسی داشته باشیم، این قطعا میتونه خارج از هر گونه وضعیتی بیاد و
بیاد اینو از بین ببره. باش درست، بله همینجور. چجوری اونو داشته باشیم؟
یکم معنا حس میکنم اون مالی سنت دیگه سنت
اشمیت؟
آره. یعنی اون تصور این مردم به عنوان آدم هایی که میتونن وضعیت واقعا استثنایی خلق کنن توی اشمیت و الان با این تفسیر که از ماکیاولی میدین
نمیدین. نه الان من تفسیری از ماکیاولی ندادم. یعنی اینجا ماکیاولی دقیقا نمیگه که به طور مطلق نه توانایی و نه امید گسیخ نه. اصلا ماکیاولی وارد تحلیل نمیشه. میدونی چی دارم میگم؟ ببین اشمیت مفهوم مردم ماکیاولی رو به فولک ترجمه کرد. مفهوم فولک اشمیت ترجمه مردم ماکیاولیه. به این اعتبار من دارم فکر میکنم که ادامه این تحلیل رو اگر ماکیاولی تحلیل میکرد اشمیت پی میگیره. تو وقت اشمیت در موردش حرف بزنیم، یه استدلالایی دارم، اصلا ادعا نمی‌کنم که پخته است یا مثلا به نتیجه رسیده، ولی یه استدلالایی برای دفاع از شخصیت اشمیت قرار دادنش تو پروژه آزادی دارم که اونو باید سر جاش. پس دینی که پاگیری را منجر می‌شود چه دینیه؟ دین چیه؟ دینی عمل کردن یعنی چی؟ این نکته مهمه. به اضافه که یکی از مهمترین کارهای نقد سوسیولوژیک، نقد مطالعات انتقادی مدرن، یافتن ریشه های عمل دینی درونه چیزهاییست که ادعای دینی بودن ندارن. یعنی یکی از اولین ابژه مطالعه مطالعات انتقادی مدرن خود پست مدرنیسم. یعنی یافتن ریشه های دینی عمل کردن پست مدرنیسم، یعنی اون ند نهایت دعوای مطالعات انتقادی پست مدرن و مطالعات انتقادی مدرن، اون لحظه ایه که موج پست مدرنیسم گرفته میشه توسط مطالعات انتقادی مدرن که تو داری دینی عمل میکنی با اضمحلال ویرتو. یعنی قائل نشدن به پدیده، به چیزی به نام ویرتو، تو ویرتوز بودن رو مزمحل نمیکنی. تنها کاری که میکنی اینه که سوژگی رو از انسان میگیری. نهادها ویرتوز میشن، حکومت ویرتوز، دین ویرتوز، نهادها ویرتوز میشن. به خاطر همین اولا و این یعنی دینی عمل کردن. یعنی فقط برای دین این ارتبار رو قائلم که ویرتو رو عمل کنه با خودش. دینم اینجا به معنای نهاد دینه دیگه، نه دین به معنای پیورش، نهاد دین. خب این بریده 18 یادتون نره هیچ وقت در طول زندگی مطالعاتتون و اون نتوانایی نه امید گسیختن هم همینطور. به خصوص برای ما واژه، حالا باز یه چیز دیگه بگم، مفهوم توانایی فوق العاده مهمه. در اسپینوزا یه تفکیکی داره. اسپینوزا دو نوع توان حرف میزنه و این مفهوم توانایی رو بست میده. ببین اسپینوزای اشمید واقعا روی این جمله سوارند، روی این جمله کوچیک. نه توانایی، همه دغدغش میشه خب چجوری میشه. بحثی با چیز میکردی تو با تو بود، نه با طالبانی که نیامده، که آقا چرا ماکیاول الهیاتی، چون نمیپردازه، یعنی نمیره در دل این توانایی و اضمحلالش در مواجهه با نهاد دین تحقیق کنه، بکاوه چرا دین این توانایی رو میگیره، دین چرا سوژگی رو از بین میبره، دین چه دعوایی با سوژگی داره. منظورم از دین نهاد دین، نهاد دین چه دعوایی با سوژگی داره، اونم حالا منظور نهاد دین در مسیحیت، نهاد دین در مسیحیت چه دعوایی با سوژگی داره، چه دعوایی با امید داره، چه دعوایی با قصد داره. نمیره سراغ تحلیل. کسی که میخواد بره سراغ تحلیل، این کسی که الهیاتو یعنی نقد الهیاتی الهیاتو پایگذاری میکنه، یعنی اسپینوزا با توانایی شروع میکنه. کتاب مقدس رو میخونه بشونه این کجاش مزمل کننده توانایی فرده. اگر با هم فرصت شد قسمت بود مثلا اسپینوزا کنیم، چون اول اخلاق میکنه بعد رساله الهی سیاسی، اونجا دقیقا مبتنی بر این پروژه. و بعد تفسیرهای پست مدرن از اسپینوزا که اینو در نظر نمیگیره، نقد به مفهوم توانایی مثل تفسیر نیجیو. به هر حال این جمله واقعا جمله طلایی است، یعنی من میتونم تفسیر کنم که اسپینوزا و اشمید به عنوان دو نفر کیرکگورم هست، کیرکگورم مهمه دیگه، چون اون به اون امیده میپردازه. اسپینوزا و کیرکگور و اشمید اصلا بچه های این جمله هست، یعنی بعد از این جمله به وجود میان و مطالعات انتقادی مدرن رو به حد اعلای خودش میرسونن. حد اعلا میرسونم. خب بریم سراغ بریده بعد که بریده شماره 19 است. قبل از اینکه بریده 19 رو بگم، دارم به این حرف سامان فکر کنم، مردم چه شکلی دارن وقتی اون توانایی رو پیدا میکنن، این توانایی رو که این میگه دیگه نه چه شکلی هن؟ هیچ شکلی، ولی با همن، با همن و بیشکلن، با هم بودگیشون شکلشون نیست، به عبارتی این اینترستاشون نیست که با هم میکندشون، این پشنشونه که با هم میکنه. میتونم یه مثال بزنم، اصلا البته این مثال خیلی معتبر نیست، ولی برای اینکه ذهنا مثل گروهی که میرن بازی فوتبال رو میبینن، با همن ولی بیشکلن، تودم نیستن، سرشار از انرژی هم. مالتیتود با توده فرق میکنه دیگه، مالتیتود هم به مالتیتود شبیه هم، نزدیکترین و ملموسترین مثال برای مالتیتود هم. که حالا اون باز سر اسپینوزا به مفهوم مالتیتود برسیم دیگه، چرا اسپینوزا واژه مردم رو میذاره مالتیتود، اینم یه بحثی داره. البته این بحثایی که شده به نظر من خیلی روشنگر نیست، ولی باید بهش بپردازیم و بحث بکنیم. این انرژی تو اون مالتیتود کاملا هست و این توان تو اون هست. تجربه مالتیتود بودن در عصر مدرن تجربه دست نیافتنی است، ولی شاید بشه با کلاش کردن این تجربه رو بازسازی کرد سر جای خودش، سر جای خودش. و دانشجوها تو فعالیت‌های تشکلی با اینکه اسمش تشکله، ولی لحظاتی از تجربه مالتیتود بودن رو دارن. من توی تحقیقم به این نتیجه رسیدم که مالتیتود بودن رو تجربه می‌کنن، با هم بودن بی‌شکل رو. این خودشو تو یک لحظاتی نشون میده، با هم بودن با شکل بیشک ببخشید، با هم بودن بیشک خودشو توی لحظاتی نشون میده که اون لحظات قابل تفسیره. چی میخوای بگی سام؟
فکر میکنم آدمی که یه جایی داشته باشه و یه وابستگی داشته باشه میتونه به یه هدفی فکر کنه، یعنی میتونه هدف مشخص کنه و در راستای اون کنش انجام بده. آدم بی جا احتمالا آدمی که بدون هدف داره کنش انجام بده. من تنها
حالتی
که میتونم
اینو درک کنم، اشتباه بزرگی دیدی که تو شکل داشتن و جا داشتن تلقی کرد، یعنی در توپس بودن. میشه توپس داشت ولی میشه شکل نداشت.
این دارم به این فکر
میکنم
که چجوری یه سری آدم میتونن دور هم جمع بشن و
و اینها نه بدون رهبر بدون هیچ چیزی دست به کنش بزن که احتمالا این کنشه به دنباله یوتوپیان نیست، یعنی به دنباله این نیستن که چیزی رو درست کنن، به دنباله این نیستن که خودشون مستقر بشن، صرفا دارن کنش میبرزن.
دقیقا تجربه دانشجویی یه همچین حسی به من میده دیگه، یعنی یه همچین اشلی هست.
این دانشجو آرمان داره دیگه. آرمان چه آدمی داره؟ آدمی داره که هنوز داخل سازمان اجتماعی میتونه به این فکر، اصلا میتونه به آینده ای فکر کنه. اون که هیچه واقعا به آینده ای میتونه فکر کنه.
این آخری خیلی سوال خوبی بود. هیچ بوده آینده داره؟ یعنی به آینده میاندیشه؟ آه معلومه که میاندیشه. مصد درستم زمان فقط با آینده میفهمه. اتفاقا اون هیچ بوده یه فرصت پیور داره برای فهم آینده بی گذشته. یعنی به خاطر همین آگاه مدینا یه مقدار تم پست مدرن دارم، ولی اینا رو خوب متوجه است و توضیح میده. اون هیچ بوده فقط آینده است، نه گذشته. یکی از مهمترین چیزهایی که باعث میشه ما هیچ نباشیم یا به اعتباری، یکی از مهمترین مکانیزم های باز تولید تبعیض و توزیع امتیاز تاریخه. هیچ بوده یعنی بی تاریخ، ولی بی تاریخ، بی تاریخ گذشته، نه بی تاریخ آینده. آینده داره و این و چون فقط آینده داره کنش محضه، پشن محضه. یعنی هیچ چیزی از گذشته پاشو نمیبنده. با سر جاش بحث کنیم واقعا، سر جاش خیلی بحثی جدی و جالب. چی میخواستی بگی؟
من
خیلی مطرح
کرد، من چون این سوال رو ذهن خودم در میکنم که اگر ایمانج هایی که آدم ها دارن برای اعتماد به خودشون اونها قصد بشه، مثل مثلا شاید خود زمانی داریم که ما
داریم مثل او آخرش نفهمیده،
مثل سنده قصد بکنیم حالا اینجوری چطوری میشه؟ چون این کنشگریه
نهاد که نمیتونه قصد کنه، منظور به سرطن نهاد که واجده قصد ادای قصد کردن رو در میاد.
به همون کنشگر رو تفاصل داره، باید چه قصدی که کنشگر رو بخوام بکنن چیز دیگه ای باشه.
قطعا کنشگر رو در تاثیر قرار میده، ولی در تاثیر قرار دادن یعنی کنشگر رو بی قصد میکنه. به اعتباری سنت فرهنگ داد میزنه وقتی من قصد میکنم شما چرا زحمت قصد کردن رو به خودتون میدید؟ وقتی ما برای شما قصد میکنیم سرمایه‌داری کاری که میکنه هم میده دیگه، به همه میگه که وقتی ما ایماژها رو براتون محقق میکنیم شما چرا زحمت تحقق ایماژها رو میکشیم؟
خب این پس
قرارداد رو منتفی میکنه. قطعا منتفی میکنه، بسیار دشوار میکنه دیگه. من این حالتهای عجیب غریب وجود هیچ بودگانی که فقط آینده دارن پیش بیاد که همه تحلیل‌های چپ درست حسابی به سمت اینه که ببینه چجوری میتونه این به وجود بیاد، یعنی جمعیت این چی که همین فهمش از زمان آینده است. گذشته اسطوره رو سرمایه‌داری اسطوره رو به جای ایناش عادت میکنه میده دیگه، یعنی اسطوره هم یعنی که برای تاریخ میسازه، برای تو گذشته میسازه، داری تو رو به اون گذشته هست میکنه، اجازه نمیده که آینده رو پیور درک کنی، اجازه نمیده این جمله عمیق پدیدارشناسانه هایدگر که آینده چراغ راه گذشته است جلوه کنه. این جمله رو هایدگر میگه، آینده چراغ راه گذشته است، نه گذشته چراغ راه آینده. و بهت اجازه نمیده که اگر تو فقط آینده رو درک کنیم همون لحظه یه که همه گذشته رو بیرون میپاشه و گذشته رو برای سوژگی خودت دوباره میسازه، اینا رو بهت اجازه نمیده. به خاطر اینکه همه چیز از بین میبره دیگه، یعنی همه اون چیزایی که متراکم شده، انباش شده و داره کار میکنه بدون اینکه منو تو بهش دخالتی بکنیم، همه اونا از بین میره. همون اتفاق میفته که باید بیفته و همه دوست دارن بیفته و منتظرشن. صفحه 115 فصل 12 هم 1 2 3 4 5 6 7 8 خط هشتم از اول. خط هشتم، پایه های اصلی هر دولت، خواه نوبنیاد یا کهن یا آمیزه ای از این دو، قانون نیکو و سپاه نیکوست. و از آنجا که بی سپاه نیکو قانون نیکو در کار نتواند بود، یادتون از سپاه و قانون حرف زدم قبلا، اینجا داره میگه سپاه و قانون، و از آنجایی که بی سپاه نیکو قانون نیکو در کار نتواند بود و آنجا که سپاه نیکو در کار باشد حتما قانون نیکو نیز از پی خواهد آمد، جستار قانون را رها میکنیم و به سپاه میپردازیم. نکته مهم اینجا اینه که در حقیقت اینجوری شهریار سپاه نیکو قانونه، اینجوری بست ویرتوی شهریار سپاه، بست ویرتوی سپاه قانون، قانون نیکو. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم این که این صفت نیکو چیه؟ نیکو یعنی چی؟ بی خود که استفاده نمیکنه که ببین تو میتونی در بیاری که ایتالیاییش چیه؟
نیکو؟
آره نه میخوام متن شهری نیکو، متن شهری ها داری این ایتالیاییش
نیکو
ببین چیه این فصل نیکو یعنی چی؟
بنه
بنه
بنه همون یعنی بیان، یعنی زیبا،
گود،
خوب. چی می‌خواستی بگی؟
نیکو چه
آره اینا ویژگی ها. نه من الان می‌خوام قبل از اینکه به ویژگی ها بپردازی ببینیم می‌تونیم بفهمیم که این صفت نیکو یعنی چی. خیلی مفهوم ساده است، یعنی مفهوم به نظرم جنراله، هر چیزی رو به قول دانیال میشه توش گذاشت. حالا این دست ما بازه کنه هر چیزی
یه کلن زبان ها اون خانواده این چکلی
هم
دیگه
کمکی
بیمونه بیشتر تا معنی بدن
باشه.
آها
زیبا میشه، زیبا میتونه کارآمد حتی تفسیر باشه.
ایداد ایداد کارآمد
سپاهی خوب، سپاهیه که خوب میجنگه دیگه میتونی
به حد اعدال خودش. یعنی چی؟
وقتی که
مردم باش
مواجه میشن
از دور میشن
که
خودشون 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 خودشون
خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون
خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون خودشون یعنی سپاه نیکو جاییه که هر کدومش نماینده شهریار، بست ویرتو شهریار، بست ویرتو شهریار یعنی چی؟ آره یه سرسپرده نیستن در حقیقت، همشون تکرار به معنای نه تقلید، تکرار سوژه‌ای شهریار هم همشون
بسر کاریزمی دارم که یعنی آدمان
دینی
همه کاریزما،
همه همه توی جامعه کاریزماتی فقط کاریزما کاریزما نیست، همه کاریزما که بعد مثال زدم به اون حساب خوب الان یادم آورد آقای فیض. مثلا ما در مورد جامعه دوره حضرت علی میشنویم که حضرت علی داشت تو خیابون تو کوفه راه میرفت، بعد یهو یکی اومد جلو شروع کرد داده میرفتن که اون چه کاری بود تو دیروز کرد، این چه وردی بود، و اصلاح طلب ها اینو قلمدان کردن به دموکراسی. آقا دموکراسی ببین جامعه امیرالمومنین دموکراتیک بود، جامعه مدنی بود، به شکلی از جامعه مدنی بود، همه همدیگر رو نقد میکردن و یعنی که دموکراسی نیست که در اون جامعه، چون ما جامعه دوره امیرالمومنین رو جامعه کاریزماتیک در تاریخ تفسیر کرد، درست هم هست کار نمیدونیم که این تاریخ چقدر درسته بلد اصلا کار باشه، ولی این یه جامعه کاریزماتیک تفسیر شد. تو جامعه کاریزماتیک همین کاریزما، بنابراین همه میتونن، همه در سطح همن، همه میتونن در برابر هم موضع بگیرن، این نقد نیست، کریتیک نیست، با من این من به همون اندازه تو هم که تو منی، پس من تو یکی هستیم، یعنی من وجود تو هم در برابر تو، تو وجود منی در برابر من دارم به تو میگم، با تو داری به من میگی. این دموکراسی نیست که اون اصلاح طلب ها اون موقع ازش دموکراسی در آورده بودن که ما میخواییم اینجوری باشیم، خاتمی هم اینجوریه. و بعد تو جامعه دموکراتیک که کاریزما گریه نمی کنه، چیزی درست تو جامعه کاریزماتیک
کاریزما گریه نمیکنه به اون معنی که کاریزما مظلوم نیست. به این معنی که من چون مظلومه، مظلوم به اون معنی که ما از مظلومیت مظلومه من بهش وابستم. ما فهم امروزی رو میذاریم کاریزما که مظلوم نیست، کجاش مظلومه؟ بعد نمیفهمی چیکار کنی با تاریخ رفتی تفسیر رو میکنی، یهو یکی خیلی مظلومه، همه رو یهو میبینی جنگ هم کرده، خب خشونت هم ورزیده، این چی کجا بزنم، اونو کجا بیارم، این مظلومیت قاطی میکنه. من قاطی که هیچ کدومو در قالب کاریزما نمیفهمی. سه با هم همینه.
ببخشید
جان،
این کاریزما دیدن آیا با خود بنیادی بودن افراد اون جمعه که حالا گروه بیشکل تشکیل میدن متفاوت
میدن؟ یه بار فیلم میپرسیم
اون گروه بیشکلی که ازش صحبت کردی به نظر میسید که آدم اونجا خود بنیاد بودن، مثلا هم گروه هواداری رو یه سری آدم خود بنیاد بودن که
حالا تو مثال مناقشه برانگیز بوده، حالا اب نداره. خب
میخوام بین خود بنیاد بودن افرادی که توی جمع عضو هستن و اینکه جمع کاریزماتیک باشه آیا تفاوتی وجود داره؟
حتماً در جمع هایی که بسته حتماً در جمع هایی که بسته ویرتوه شهریاره همه خود بنیادن، یعنی به قانون نیاز نیست. به خاطر همین میگه سپاه نیکو باشه قانون نیکو هم از پشتش در میاد. یعنی خود بنیادی تو سپاه تجربه میشه به عبارتی. ببینید من میخوام، من متاسفم که این واژه رو به کار نبرده، ولی من میخوام یه صفت برای نیکو بذارم، یه صفت دیگه که میشه ایتالیایی هم داره، من فرانسویش رو به کار بگیرم. جوست. جوست یعنی چی؟ جوست واقعا جوست یعنی چی؟ چی؟ آره دیگه جوست. جوست جوست همه با هم همه هنگ، همه در هارمونی هم، یعنی همه با، یعنی در یک نظم هارمونیک به سر می‌برن، نه بروکراسی. جوز نه جوز، کسی فاش نیست.
فکر می‌کنم الان این شهریار بیتوز کاملا با اون کاریزما داره یکی میشه.
چه داره؟
چون به نظرم شهریار بیتوز هنوز فرد بیتوز هست، کاریزما انگار تونسته بقیه رو بیتوز بکنه، اما اینجا شهریار ویرتوز صرفاً تونسته به نظر یعنی اگه نظم بروکراتیک درست کنه هم خودش راحت تر هم بهتر میتونه ویرتوزیتش رو منطبق کنه و به قانون تبدیل کنه. ولی تو این حالت که اگه شبیه کاریزما باشه در واقع داره سدی در برابر اراده ورزی خودش میزنه. اون کاریزما محدودتر نسبت به شهریار ویرتوزی که فقط خودش ویرتوزه.
نه الان میشه متوجهم. اولا که از یه سری مفاهیم استفاده کردی مثل بوروکراسی و بوروکراتیک، اینا که نمیفهمتش ماکیاولی، یعنی در نمیشه ماکیاولی رو با اینا خوند. ولی یه چیزی رو ماکیاولی بدون اینکه مفهوم بوروکراسی رو تو از هگل به بعد معنا پیدا کنه، بدون اینکه مفهوم بوروکراسی رو بهش بدیم، یه چیزی رو داره میفهمه و اون اینه که نباید شهریار یهو قانون در بیاره. به عبارتی نباید شهریار بست خودش، بست ویرتوش امری غیر بدنمند باشه. حتما باید از مجرای بست بدنمند خودش به قانون برسه. به اعتباری باید نظم‌های هارمونیکی ایجاد کنه که اون نظم‌های هارمونیک نظم بوروکراتیک ایجاد خواهند کرد. اینجوری نه اینو میفهم، اینجوری میتونم بفهمم. در این معنا شهریار ویرتوز، چون ماکیاولی میگه شهریار ویرتوز بدون سپاه دون کیشوته، پس شهریار ویرتوز بودنش به بودن سپاه نیکوه. یعنی اگه سپاه نباشه اصلا شهریار ویرتوز، پس شهریار ویرتوز کاریزماش، چون هر شهریار ویرتوزی جمعی داره که بست ویرتوی خودشه. حالا ممکنه اون جمع همه جامعه نباشن، ولی جمعی داره که بسته ویرتوی خودشن و باید حفظ بکنه ویرتوشو،
این دست یافتگی ویرتو شدن این جمع که این با پر مخاطره نه این کاریزمای بده. اصلا من حس میکنم واقعا بده فقط منشوری روز کاریزما کرد توی جامعه شناسی اقتدار فرد رحمندانش در اقتصاد جامعه تفسیر کرد. فقط طبیعی هم هست برای که بده کاتولیک نیست. فهم کاریزما از ذهن یک کاتولیک برمیاد، یعنی ناشرازی اولا این جوز نیست با وجود تجربه وجودی بده. این فهم دلیلش از کاریزما با اشمید درست میشه چون اشمید هم کاتولیک، یعنی با اشمید دوباره کامل برمیگرده رو اصل خودش که ناشرازی. خیلی من این دوتا رو جدا از هم نمیدم، اشکالی هم برش قائل نیستم جدا از هم دیدنشون. خب سپاه نیکو باید این بچه بدنمند بستیافتگی باشه تا قانون در بیاد. صفحه 117 خط 1, 2, 3, 4, 5 در پاسخ میگویم که پیدا کردین؟ در پاس میدونین که ما متنایی باید باشه که شماره تو پشت اینجاش باشه. مثلا فارس وقتی نهض فلسفه عبد هگل نوشته بالاش نوشته من از پاراگراف مثلا 185 تا 313 رو نقد کردم، یعنی همه کتابای هگل با شماره پاراگراف چاپ میشه. این نشون میده در دنیا هیچ کتاب درستی نمیخونه.
لطفا من اینجوری ترجمه میکنم افلاطونش هم
تنها آدم حسابی لطفا
بود
با اینو داشتم میخونم. حالا براتون میخونم آدم به قلیان اصلا آدم اینو میخون بی نظیره لطفی بی نظیره. با یکی ترجمه کرد به نام کاویانی اون مجموعه، اون خیلی زود مرد، اون مجموعه آثار اون آلمان درس خونده بود و لطفی ازش استفاده میکرد برای تطابق دادن با متنای آلمانی. اون کاویانی مرد. فکر میکنم تو مرد خواهر شیوا کاویانی یکی شهر در گذر زمانه ببره ترجمه کرده از آلمانی. این بلوتفی استثناست. دو سه تا در لطفی بعد چی ده فولادوند ده فولادوند واقعا خیلی فولادوند به لطفی که نیست. لطفی میگه ترجمه به قلم من، نمیگه من مترجمم، میگه من میآفرینم دوباره. حالا میخونم دیگه گفت آراید سپاه را یک شهریار میباید بیاراید یا یک جمهور. شهریار میباید به تن خیش به میدان آید. تن خیش مهمه، تن میباید به تن خیش به میدان آید و سپاه را سالاری کند و جمهوری میباید کسی از شهروندان خیش را بدین کار بگماند. جمهوری فرانسه نافذ آید. اینجا بین شهریار و جمهوری میگه جمهوری هم اگر بخواد این کارو بکنه باید یک کسی رو با تن بفرسته وسط نمایش بده.
میخوام بگم
بهترم داری ولی ناپلئون جزو آخری هاست که جمهورستش نداری.
میخوام این قضیه اینکه یک جمهوری یک نفر با انتخاب بکنه تو ناپلئون
دوستور. آره درست میگی، درست میگی که جمهوری انتخاب نکرد، کودتا است عملا. حالا با اغماز تاریخی دارم میگم تو جنگ و
صلح
من همیشه کوتاه میام چون خلالی اینجا نمیکنه تو عرض
بدن. میخوام ببینم که چرا ناپلئون مثلا خوبیه، اون قسمتش که خوبه رو الان میخوام
تو میخوای بگی.
نه میخوام بدونم
شاید مثلا این میگم بهت خوب باشه. ناپلئون فوق العاده براش مهم بود که حضور داشته باشه در میدان جنگ و حضورش حضور الان اسمشو بزنیم نمایشی بگیم اگزوتیک.
اون که آخه عموماً هم مریض میشد دیگه توی نمایش.
بله تو روسیه هم مریض شد
مواسیر که رد یه واسه.
آره
اکثرا نبود تو خود روز نبود.
آره تو خود روز نبود ولی به حال نمایش فوق العاده براش مهمه. توستو یه صحنه داره آخه فقط افسانه است منتها افسانه های توستو با واقعیت کاملا همخوانه، یعنی هیچ دلیلی نداره که بگیم اتفاق نیفتاده. اون موقعیه که اون چیز اون بالکونسکی اشرافزاده روس تو خط مقدم داره میجنگه و میمیره میفته. این قبلا خوندم میمیره و میفته تو گلولای. بعد بالکونسکی تعریف میکنه که شهریار دیدم که با عصر میمد دوستر من، بعد شروع میکنه حرفای ناپلئون. ناپلئون میاد دوستر سردار من، و اینکه ناپلئون داره از زیبایی های مردن اینی که شرافت مندان مردن، و میگه باید به سردارهای روز خرفه خود که این گونه شرافت مندانه میجنگن و شرافت مندانه میمیرن. این حضور، حضور آدم مراقبی است که تمام تلاشش حفظ بست ویرتوش به درون سپاه نیکوشت. اون سپاه شکست نمیخوره از نظر آنجله، اون سپاه امکان نداره که شکست نمیخوره، همه اروپا رو هم میگیره تا اون ته تعمیره، مسکو رو هم آتیش میزنه. مسکو رو دیگه نمیشه گرفت، هیچ وقت نمیشه مسکو رو گرفت، هیچ دیگه نمیتونه مسکو رو گرفت. ولی این ناپلئون تونست، آخرین نفر بود که تونست با اون سپاهی که شهریانی گرفت بشه سپاه اون سپاه از نظر من آخرین نمونه هم سپاهی که تو شهر قهرمانی براش می‌نویسی و به شدت فرمانده توش، اصلا مهم نیست که فرمانده بیاد به جهده، اون چیزی که مهم حضور با تنخیش در وچه اگزوتیک. درست میگم اگزوتیک؟ من یه لحظه بخونم، اگزوتیک یعنی نمایشی، درست میگم دانیا؟
اصلا دیگه
میشه اسکندر باشه. از اسکندر که عاشق اسکندر باشه. خوش میاد از اسکندر؟ یا نمیاد؟ میاد دیگه آره.